بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مدیر جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد. نبرد در پایتخت سومالی 25 کشته بر جای گذاشت. و صدر اعظم آلمان خواستار شد که سران گروه 8 حمایت خود را از حقوق مردم ایران اعلام کنند. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. پنجشنبه است 11 تیر ماه 1388 خورشیدی، دوم ماه جولای یا همان ژوئیه سال 2009 میلادی. امیر زمانی فر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا تا 1:30 آینده با شما هستیم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. امروز کنار من در استودیو همکارم مهرداد سپهری نشسته با مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. آقای سپهری،
عصر بخیر. کاندیدای ژاپنی مدیریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو سرانجام دقایقی پیش در چهارمین دور رأی‌گیری توانست اکثریت آرای 35 عضو شورای حکام آژانس را به دست آورد و جایگزین محمد البرادعی شود که 3 دوره ریاست آژانس را بر عهده داشت. رقیب یوکیا آمانو در این رأی‌گیری عبدالصمد مینتی از آفریقای جنوبی بود. به گفته پزشکان و شاهدان عینی، در دو روز گذشته 25 نفر در نبردهایی که در موگادیشو پایتخت سومالی جریان دارد کشته شده اند و اجساد آنها در خیابان‌ها افتاده است. نبرد میان شورشیانی که خواستار استقرار حکومت اسلامی در سومالی هستند و اندک نیروهای دولتی از روز چهارشنبه در پایتخت آغاز شد و امروز ادامه یافت. یک شاهد عینی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت نبردها شدت گرفته است و به نظر می‌رسد نیروهای دولتی در حال عقب نشینی هستند. کشور سومالی از سال 1991 تا کنون فاقد دولتی قدرتمند است و گروه‌های مسلح بسیاری از نقاط این کشور را در اختیار دارند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز پنجشنبه در نطقی در پارلمان این کشور خواستار شد که سران 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8 در نشست هفته آینده خود به طور یکپارچه پیامی قوی مبنی بر حمایت از حقوق مردم ایران بفرستند. وی همچنین گفت که مسئله هسته‌ای ایران باید همچنان در دستور کار باقی بماند. سران گروه 8 دوشنبه آینده در ایتالیا گرد هم می‌آیند. آنگلا مرکل گفت امیدوار است حاصل این نشست پیامی یکپارچه و قوی باشد، مبنا بر اینکه حق تظاهرات و حقوق بشر از یکدیگر قابل تفکیک نیست و باید در ایران اعمال شود. وی افزود این پیام باید نشان دهد که فکر ما متوجه کسانی است که هر روز در ایران بازداشت می‌شوند و آنان را فراموش نمی‌کنیم. خانم مرکل گفت مسئله فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز نباید به خاطر اوضاع کنونی ایران به فراموشی سپرده شود و اقدامات بین المللی در این زمینه باید ادامه یابد. صدر اعظم آلمان از مذاکره مستقیم میان واشنگتن و تهران نیز حمایت کرد. اینترپول یا پلیس بین الملل تحت تعقیب بودن دکتر آرش حجازی شاهد قتل ندا آقا سلطان را تکذیب کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دیروز دکتر آرش حجازی را به سمپاشی پیرامون قتل ندا متهم کرد و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس گفت وی به خارج از کشور فرار کرده و تحت تعقیب مقامات امنیتی جمهوری اسلامی و اینترپول است. دفتر مطبوعاتی اینترپول امروز در پاسخ به پرسش کتبی رادیو فردا اعلام کرد که پلیس بین الملل هیچ گونه درخواستی از مقامات ایرانی درباره قتل ندا آقا سلطان دریافت نکرده است. تصاویر تکان دهنده فیلم کشته شدن ندا آقا سلطان در جریان تظاهرات تهران انعکاس بین المللی گسترده یافت. دکتر آرش حجازی که در آن لحظه بر بالین ندا آقا سلطان بود، پس از بازگشت به انگلستان در مصاحبه با تلویزیون بی بی سی مشاهدات خود را در این باره بیان داشت.
مهرداد سپهری و مشروع خبرهای روز تا این لحظه. امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو خواهید شنید. تحولات ایران به جای خود، برنامه هسته‌ای ایران فراموش نشود، صدر اعظم آلمان میگوید. اتهامات وارد شده به کارکنان سفارت بریتانیا ساختگی است، وزیر خارجه اسبق بریتانیا.
Well, we're obviously glad that some have been released, that these arrests should never have happened in the first place. It's completely bogus. It's a complete fabrication.
اگر می‌خواهید مذاکره کنیم، باید به خاطر حمایت از آشوبگران عذرخواهی کنید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به اتحادیه اروپا گفته است. نگاهی به دخالت نظامیان در سیاست خارجی ایران.
در زمینه سیاست خارجی کمتر سپاهی ها یا نظامی ها اظهار نظر یا مداخله میکردن، چنان که آیت الله خمینی همین قضیه رو در اوایل انقلاب منع کرده بود.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید خواهید شنید. هفت و پنج دقیقه شب در ایران است و با رادیو فردا هستید. در آستانه برپایی همایش سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان یکی از این رهبران در سخنانی در مجلس کشورش بار دیگر ضمن دفاع از برپایی تظاهرات مسالمت آمیز در ایران یادآوری کرده که تحولات جاری در ایران نباید باعث بشه که مسئله اتمی اون کشور یعنی ایران به دست فراموشی سپرده بشه. خانم مرکل همچنین از همایش کشورهای جی 8 خواست پیام‌های روشنی به ایران بفرستن مبنی بر این که افرادی که در اون کشور دستگیر و بازداشت میشن هیچگاه فراموش نخواهند شد. توضیحات بیشتر درباره سخنان تازه صدر اعظم آلمان از شهرام میریان.
پس از اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات اخیر در ایران، آلمان جزء نخستین کشورهای اروپایی بود است که دست به موضع‌گیری روشن در مورد این تحولات و پیامدهای ناشی از آن زده است. پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان نخستین رهبر یک کشور اروپایی این گفته‌ها را مأیوس کننده خواند و در سخنانی دیگر از حق مردم ایران در ابراز اندیشه و بیان و حق آزادی اجتماعی در این کشور دفاع کرد. خانم مرکل در سخنان روز پنجشنبه خود در بوندستاگ و یا مجلس ملی آلمان هم برای نخستین بار مسائل مربوط به تحولات جاری در ایران را به مسئله بحث‌انگیز اتمی آن کشور گره زد و گفت با وجود تنش‌های تازه سیاسی با جمهوری اسلامی در همایش سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در هفته آینده در ایتالیا درباره گفتگوهای رو در رو پیرامون مسئله اتمی ایران هم رای زنی خواهد شد و افسود انتقاد از اقدامهای دستگاه حکومتی ایران علیه تظاهرکنندگان پس از انتخابات ریاست جمهوری نباید به جایی ختم شود که سیاست اتمی ایران از انظار عمومی رخت بربندد. صدر اعظم آلمان در مجلس این کشور بار دیگر از پیشنهاد پرزیدنت اوباما مبنی بر انجام گفتگوهای مستقیم با ایران حمایت کرد. خانم مرکل در دیدار تازه خود از آمریکا هم بر اقدامهای حمایتی کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا از این گفتگوها تاکید کرد و گفت تمامی تلاش‌های مشترک بر دور این محور می‌چرخد که ایران صاحب جنگ‌افزارهای اتمی نشود و اگر مذاکرات با ایران با موفقیت همراه نشود از طریق اعمال تحریم‌های تازه با آن کشور تفهیم خواهد شد که دنیای غرب برای رسیدن به هدف‌های خود جدی است. صدراعظم آلمان در سخنان خود در بوندستاگ همچنین خاطر نشان ساخت که از همایش روز دوشنبه سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان در ایتالیا انتظار دارد که پیام‌های روشنی در پیوند با محدودیت‌هایی که همینک در سمت و سوی آزادی اجتماعات و آزادی ابراز اندیشه در ایران وجود دارد به آن کشور ارسال شود. خانم مرکل در پایان این بخش از سخنان خود حقوق بشر و حقوق شهروندان در ایران را جدا ناشدنی دانست و افزود پیام‌ها و علائمی که به ایران فرستاده خواهد شد باید روشن سازد افرادی که در ایران دستگیر و بازداشت می‌شوند هیچگاه فراموش نخواهند شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما شماری از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران هفته پیش بازداشت شدند که احتمالاً در خبرها این رو شنیدید. کارمندان ایرانی که متهم به دست داشتن در اعتراض‌های اخیر بودند. 9 نفر از این کارمندان بازداشت شده بودند و به اتهام اینکه در اعتراض‌های اخیر در تهران و شهرهای دیگه دست داشتند، اعتراض‌هایی که البته خود مقام‌های جمهوری اسلامی به اونها عنوان اغتشاش میدن. همه این افراد جز یک نفر تاکنون آزاد شدند. شهران تبری همکار ما در لندن درباره پیامدهای احتمالی چنین اقدامی از سوی دولت ایران با سر مالکم ریفکیند یکی از وزرای خارجه اسبق بریتانیا گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
از سوی رادیو فردا از سر مالکم ریفکین میپرسم شما در زمان نخست وزیری جان میجر وزیر امور خارجه بریتانیا بودید. فکر میکنید دستگیری کارمندان سفارت کشورتان چه تأثیری بر رابطه ایران و بریتانیا خواهد گذاشت؟ البته ما خوشحالیم که 5 تن از این افراد آزاد شدند، اما در اصل این کار نمیبایست صورت میگرفت. اتهام هایی که به این این افراد وارد آمده کاملا ساختگی و بدور از حقیقت است. واضح است که ایران با این کار می‌خواهد وانمود کند که تظاهرات و اعتراض‌های مردم در تهران و شهرستان‌ها واقعی نیست، که البته همه می‌دانند این یک دروغ است. هدف از این کار وارانه جلوه دادن مسائل و منحرف کردن توجه از مسائل اصلی است. منتها فکر نمی‌کنم کسی گول این حرف‌ها را بخورد. از سر ملکم ریفکین می‌پرسم علاوه بر مردم، رهبران معتبری از درون این نظام چون آقایان موسوی، کروبی و اکنون خاتمی نتیجه این انتخابات را غیر قابل قبول دانستند، و علاوه بر آنها جناح‌ها و احزاب مهم باز هم از درون نظام چون مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و حزب اعتماد ملی این انتخابات را رد کرده به انهای مختلف دولت آقای احمدی نژاد را غیر قانونی خواندند. فکر می‌کنید تأثیر چنین شکاف عظیمی در درون دستگاه حاکمه ایران بر آینده سیاسی آن چه باشد؟
I think although the rest of the world is watching with enormous interest what is happening in Iran, of course it is essentially a matter for the people of Iran to decide.
من فکر می‌کنم اگرچه تمام جهان با علاقه بسیار مسائل جاری در ایران را دنبال می‌کند، اما تصمیم و اقدام در این مورد با خود مردم ایران است. آنها هستند که باید نظر خود را اعلان کنند و برای آینده تصمیم بگیرند. به نظر من به هیچ وجه درست نیست که ما در این مسائل دخالت کنیم. اما کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم و بر اساس قوانین بین‌المللی دخالت در امور داخلی ایران محسوب نمی‌شود، آن است که انگشت روی اقداماتی بگذاریم که خلاف موازین حقوق بشر است، یعنی خشونت‌هایی که علیه تظاهر کنندگان و معترضان انجام می‌گیرد. ما می‌توانیم بر فاجعه کشته شدن، زخمی شدن و شکنجه و زندانی شدن افراد انگشت بگذاریم و بگوییم سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های صلح‌آمیز مردم ایران خلاف موازین انسانی جامعه امروزی است. به علاوه ما باید روش‌های صلح‌آمیز را به مردم ایران توصیه کنیم و به آنها بگوییم از آن طریق است که می توانند به خواستهای خود دست یابند. از وزیر خارجه اسبق بریتانیا می پرسم فکر می کنید واکنش سایر کشورهای جامعه بین المللی به وقایع ایران چگونه باشد؟
Well, I think the international community recognizes the point that I've just been making, that we don't want to appear to be intervening in the internal affairs of Iran. What is undoubted is that the authority of President Ahmadinejad
من فکر می‌کنم سایر کشورهای جامعه بین‌المللی نیز همین روشی را که اشاره کردم در پیش گیرند تا مبادا تصور شود که در مسائل داخلی ایران دخالت می‌کنند. ما باید ظرف این روزها و هفته‌های آینده ببینیم در ایران چه رخ خواهد داد. اما بدون تردید می‌توان گفت که وجه و اتوریته آقای احمدی نژاد به شدت صدمه دیده و او دیگر نمی‌تواند مدعی شود که از محبوبیت عامه مردم برخوردار است. به تبع این موضوع بر حضور او در جامعه بین المللی تأثیری انکارناپذیر خواهد داشت. میپرسم برخی تحلیلگران معتقدند با توجه به برنامه هسته‌ای ایران و موقعیت استراتژیک و همچنین به خاطر مردم ایران، منزوی کردن دولت کار درستی نیست. نظر شما چیست؟
I don't think anyone wants to see the isolation of Iran, but inevitably if the Iranian government acts in a way which is contrary to its international obligations,
من فکر نمی کنم کسی خواهان منزوی کردن ایران باشد، اما اگر ایران خلاف تعهدات بین المللی خود عمل کند، آن وقت جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل مجبور خواهد شد که به نوعی پاسخ دهد. البته چنین وضعیتی به هیچ وجه مطلوب نخواهد بود و مردم ایران نیز خواهان آن نیستند، اما بر عهده آنهاست که به دولت خود فشار آورند تا به تعهداتش عمل کند. از سر ملکم ریفکین میپرسم فکر میکنید اگر اتهامهایی که به عوامل خارجی از جمله بریتانیا زده میشود باعث قطع رابطه ایران با جامعه جهانی شود، ممکن است برای آقای احمدی نژاد و حامیان او تا اندازه هم مطلوب باشد؟
You make the point that there are elements within Iran which might include the president who positively would like to see the international community taking punitive action against Iran because
همینطور است که میگویید در ایران هستند گروهایی که احتمالاً آقای احمدی نژاد هم جزو آنهاست و میخواهند که رابطه با غرب قطع شود تا بتوانند دشمن خارجی را بهانه کرده روش کنونی را ادامه دهند. اما باز هم میگویم به عهده مردم ایران است که از حق خود برای انتخاب دولت مورد نظرشان دست بر ندارند.
اتهامات وارده به کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران ساختگی است. این گفته سر مالکم ریفکیند یکی از وزیران خارجه اسبق بریتانیا بود در گفتگوی با شهران تبری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تعیین پیش‌شرط پوزش‌خواهی از سوی حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای انجام گفتگو پیرامون برنامه‌های توسعه اتمی ایران با جامعه اروپا میتونه به عنوان مقدمه حضور پررنگ‌تر نظامیان در عرصه سیاست خارجی کشور تلقی بشه. این دومین اظهار نظر ارشدترین فرمانده نظامی ایران در امور سیاسی طی چند هفته اخیره. در اظهار نظر دیگری که به نحو گسترده‌ای هم انعکاس پیدا کرده و از سوی گروه‌های سیاسی خارج از دولت مورد انتقاد تند قرار گرفته، سرلشکر فیروزآبادی آشکارا حمایت خودش رو از آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود. ساعتی پیش در گفتگوی با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، ازش پرسیدم که آیا دخالت نظامیان در سیاست ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی سابقه داشته یا نه. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
همین اخیراً آقای فیروزآبادی با حمایت روشن از آقای احمدی نژاد عملاً وارد عرصه سیاست داخلی شد که با اعتراض‌هایی هم اظهار نظر او روبرو شد، ولی در زمینه سیاست خارجی کمتر سپاهی‌ها یا نظامی‌ها اظهار نظر یا مداخله می‌کردند، چنان که آیت الله خمینی همین قضیه رو در اوایل انقلاب منع کرده بود. ولی اظهار نظر آقای فیروزآبادی نشون میده که هم مراکز نظامی ایران میل به ایفای نقش بزرگتر در عرصه سیاست خارجی دارند و هم دولت احتمالاً این آمادگی رو برای اونها ایجاد کرده. بنابراین در آینده و در صورت رفع بحران داخلی کنونی ایران و ادامه دولت فعلی، بایستی شاهد ایفای نقش بزرگتری در سیاست خارجی وسیله نظامی ها باشیم. این در حقیقت نظامی تر شدن روابط خارجی ایران خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، دلیل این تمایل مقام های جمهوری اسلامی به حضور نظامیان در امور سیاست داخلی و خارجی کشور چی هست؟
به هر حال یکی از دلایل این است که دولت فعلی ایران بیش از اندازه به مراکز امنیتی نظامی نزدیکه، ولی با چه هدفی این سیاست ها اتخاذ میشه؟ تصور این است که بعضی از مراکز نظامی بیمیل نیستن که روابط خارجی ایران رو بحرانی بکنن و انتظار این است که با بحرانی تر شدن روابط خارجی بعضی از هدفهای امنیت ملی، من جمله پیش بردن هدفهای برنامه توسعه اتمی، امکان پذیرتره. این فرضیه رو در نظر بگیریم که در صورت قطع رابطه با جامعه اروپا و اگر این قطع رابطه با ابتکار اروپا صورت بگیره، ایران این بهانه رو خواهد داشت که به عنوان عمل متقابل ضمن فراخوندن سفیرهای خودش از اروپا از NPT و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هم خارج بشه. حتی اگر از این معاهده خارج نشه، به عنوان تهدید از این عامل استفاده بکنه. به نظر من در شرایط فعلی دولت ایران قصد داره که اوضاع داخلی رو به سرعت بتونه کنترل بکنه و آرام بکنه و تصور اونها این است که شاید کشورهای اروپایی مایل به این کار نیستن و یا تأثیر سیاسی و تبلیغاتی اونها در ادامه بحران داخل ایران موثره. بنابراین از راه توسل به این تهدید میخوان نفوذ خارجی ها و اروپایی ها رو در سیاست داخلی ایران کاهش بدن و از این طریق در فرصت کوتاهی بتونن اوضاع رو جمع بکنن. ولی همونطور که عرض کردم، در بخش دیگری از این هدف ها شاید بحرانی تر کردن روابط خارجی ایران رو بعضی از مراکز نظامی امنیتی ایران حتی حمایت هم میکنن.
آقای تقی‌زاده، آینده حضور نظامی ها رو در عرصه سیاست ایران چطور میبینید؟
ما در طول 4 سال گذشته شاهد نفوذ عوامل نظامی در مجلس بودیم. بیش از 70 یا 75 نماینده با سابقه کار در سپاه و همینطور وزیرهای دولت کنونی که سابقه همبستگی با و یا کار در سپاه داشتند و همینطور ترکیب استانداران مختلف در استانها و یا معاونت وزارت کشور و با حضور پاسدارها. و از این بعد اگر این روال ادامه پیدا بکنه و نفوذ نظامی ها در عرصه سیاست خارجی هم به همین نسبت افزایش پیدا بکنه، بعد از این در کنار استانداردهای سپاهی بایستی شاهد اعزام سفیرهای سپاهی به مراکز نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی خارج از کشور هم باشیم.
گفتگوی رادیو فردا بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، قتل ندا آقاسلطان رو به آرش حجازی، یعنی پزشکی که در آخرین لحظات مرگ ندا کوشید جان او رو نجات بده، نسبت داده و گفته که علیه او و برای بازگرداندن آقای حجازی به ایران شکایتی به پلیس بین‌المللی تسلیم شده. این نکته را هم اضافه بکنم که همکارم نازی عزیما در ایمیلی به اینترپل، پلیس بین‌الملل، در مورد چگونگی این ماجرا و در مورد صحت یا سقم این درخواست از سوی ایران سوال کرد. پلیس بین‌الملل ایمیلی فرستاده برای رادیو فردا که این اون رو براتون میخونم. نوشتن که تا ساعت 10:30 صبح 2 ژوئیه 2009، یعنی امروز، دفتر مرکزی اینترپل در لیون فرانسه هیچ درخواستی از سوی مقام‌های ایران در جهت کمک یا ارائه اطلاعاتی مبنی بر مرگ ندا آقا سلطان دریافت نکرده است. با احترام، دفتر مطبوعاتی اینترپل. اما نازی عظیما در گفتگوی با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، از او درباره امکان چنین اقدامی، یعنی بازگرداندن آقای حجازی از انگلیس به ایران، سوال کرده. محمد حسین آقاسی در تهران:
برای اینکه پلیس اینترپل که در واقع پلیس بین‌المللی هست در موضوع و قضیه ای دخالت بکنه و یا درخواست یک دولتی رو برای دستگیری یکی از اتباع اون کشور به مرحله اجرا در بیاره، باید مقامات قضایی کشور درخواست کننده بر اساس دلایل و مستندات قانونی که از نظر عرف بین‌المللی و نه قوانین بین‌المللی پذیرفته شده است، دستور بازداشت و اعزام چنین متهمی رو از پلیس اینترپل بکنه. و برای اینکه پلیس اینترپل این درخواست رو ازش تبعیت بکنه، دولت درخواست کننده باید دلایل اتهام رو هم همراه دستور مقام قضایی ارسال بکنه. به عبارت ساده تر من به عرضتون برسونم که این آقای دکتر آرش، همونطور که اطلاع دارید، در لحظه‌ای که این خانم در حال خونریزی شدید بود سعی می‌کرد که جلوی خونریزیش رو بگیره و بعد هم اطلاعات خودش رو در مورد اون چه که مشاهده کرده بود عنوان کرده. خب دولت ایران در این موقعیت بحرانی که از لحاظ درگیری‌های در سطح شهر داره، این رو به زیان خودش تلقی میکنه و ظاهرا مقامات امنیتی قصد داشتن که این شخص رو بازداشت بکنن و به خاطر بیان این مطالب تحت عنوان تبلیغ علیه نظام و یا اشاعه اکاذیب او رو مورد در واقع مجازات قانونی ظاهرا قرار دادن. چنین چیزی در عرف بین‌الملل و در مقررات قانونی بین‌المللی پذیرفته شده نیست و این رو پلیس اینترپل قطعاً حتی اگر مقامات ایرانی درخواستی کرده باشن نمیتونه بپذیره و او رو بازداشت بکنه.
آقای آقاسی، همین مقامات گفتن که این جنایت، کشتن ندا، یک امری بوده که از پیش اینا برنامه ریزی کرده بودند و احتمالاً این رو شاید به عنوان یک جنایت تعبیر کردن و آقای حجازی را هم شاید به عنوان مجرمی که در قتل شرکت داشته، اگر خودش هم قاتل نبوده به هر حال در یک برنامه قتل شرکت داشته، شاید به این دلیل ایشون رو از طریق اینترپل میخوان تحت تعقیب قرار بدن. آیا این امر شدنیه؟
اولا در این که این واقعی یک جنایت بوده تردیدی نیست. ما همه قبول داریم و دنیا هم پذیرفته که یک انسانی که ایستاده و هیچ گونه حرکت و اقدامی نداره، اگر که مورد اصابت گلوله مستقیم قرار بگیره و به قتل برسه، طبیعتا یک جنایت هست. اون هم یک جنایت تکان دهنده. اما در این که این جنایت از پیش طراحی شده و این اقدامات یک توطئه است رو در حال حاضر جامعه ما نپذیرفته و نمیپذیره و من تصور نمیکنم که ما بتونیم این عمل رو یک امر طراحی شده از پیش تعقیب بکنیم. ادعا میتونه به خوبی به راحتی مطرح بشه، اما هر ادعایی باید همراه با دلیل باشه.
آقای آقاسی، اگر مقامات ایران به عنوان دلیل مثلا اعترافات یک نفر رو بیارن و اسناد بدن به اعترافات یک شخص، برای یک نفر بیاد اعتراف کنه که بله ما یک همچین برنامه طرح کرده بودیم و این آقای حجازی هم جزء ما بوده، خب به هر حال میشه یک کسی بیاد و یک چنین حرفی بزنه، آیا بر اساس این اینها میتونن به اینترپل باز شکایت بکنن؟
اعترافات کسی که در بازداشت صورت بگیره، چون ممکنه مبتنی بر اکراه باشه، مبتنی بر اجبار باشه، مورد پذیرش نیست. اگر کسی در حضور وکیل دادگستری و آزادانه با ذکر جزئیات اقرار و اعترافی کرد، مورد پذیرش. حتی در مقررات قانون مجازات اسلامی و در مقررات آیین دادرسی کیفری ما هم و در شرع اسلام هم مطرح شده که اقرار اگر که همراه با نشانه ها و دلایل یقین آور باشه میتونه مورد پذیرش قرار بگیره، و الا اقرار در بازداشت و احیانا در شکلی که الان معروف شده اقرارهای نخنما شده و پوسیده باشه، این رو ما نمیتونیم بپذیریم و طبیعتا اینترپل هم نخواهد پذیرفت. اینترپل دلیل میخواد برای این موضوع.
گفتگوی همکارم نازی عظیما بود با محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران. همراه ما بمانید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما به ایتالیا بریم. پنجشنبه شب در مراسمی که در شهر بولزانو در شمال ایتالیا برگزار خواهد شد، خانم شیرین عبادی جایزه بنیاد الکس لانگر را که به خانم نرگس محمدی تعلق گرفته، به نمایندگی از این فعال حقوق زنان که مقام‌های جمهوری اسلامی از سفرش به ایتالیا ممانعت کردند، دریافت می‌کند. جزئیات بیشتر احمد رفعت.
جایزه سالانه بنیاد الکس لانگر که مقر آن در شهر بولزانو در شمال ایتالیا در نزدیکی مرز با اتریش قرار دارد، امسال به فعال حقوق زنان در ایران خانم نرگس محمدی تعلق گرفت. خانم محمدی و همسرش تقی رحمانی که به تازگی از زندان آزاد شده است، به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی نخواهند توانست در مراسم اهدای جایزه حضور پیدا کنند. در پیامد جلوگیری از خروج خانم محمدی، بنیاد لانگر از خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح خواست برای شرکت در مراسم اهدای جایزه سالانه بنیاد به بولزانو سفر کند. این مراسم عصر روز پنجشنبه در بولزانو برگزار خواهد شد. روز سوم ژوئیه خانم عبادی همچنین در تظاهراتی در همبستگی با خواستهای مردم ایران که در همین شهر برگزار خواهد شد نیز حضور خواهد یافت. در حاشیه مراسم اهدای جایزه سالانه بنیاد الکس لانگر چند فیلم ایرانی، من جمله روزی که من زن شدم و فوتبال زیر چادر نیز اکران خواهند شد. چند میزگرد در رابطه با ادبیات و تاریخ ایران نیز از 2 تا 5 ژوئیه در چارچوب جشنواره اروپا مدیترانه بولزانو برگزار خواهد شد که یکی از آنها به نویسندگان زن ایرانی اختصاص دارد. خانم عبادی در روزهای آینده در فلورانس نیز به دعوت دولت ایالتی این شهر سخنرانی تحت عنوان عمری در خدمت حقوق بشر ایراد خواهد نمود. الکساندر لانگر یکی از رهبران چپ افراطی ایتالیا بود که 3 ژوئیه 1995 میلادی دست به خودکشی زد. این بنیاد برای بزرگداشت خاطره این قانونگذار آلمانی تبار ایتالیایی در سال 1999 میلادی از سوی چند تن از دوستان او تأسیس شد. جایزه سالانه بنیاد لانگر برابر با 10,000 یورو به فعالین حقوق بشر تعلق می گیرد. سال گذشته دهکده‌ای در سومالی این جایزه را دریافت نمود. احمد رفعت، روم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و میرسیم به خبرهای ورزشی این مجله شامگاهی از فریدون شیبانی.
افشین قطبی برای 2 سال سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران و تا پایان جام 2011 فوتبال ملت‌های آسیا با فدراسیون فوتبال ایران به توافق رسید. از سوی فدراسیون فوتبال ایران امروز آخرین مهلت تعیین شده برای توافق با قطبی بود و قرار است امضای قرارداد هفته آینده انجام شود. در نهمین دوره پیکارهای قهرمانی بسکتبال جوانان جهان در اوکلند نیوزلند، تیم جوانان ایران 106-55 از تیم جوانان آمریکا شکست خورد. ایران بازی‌های بعدی خود در گروه دوم را به ترتیب در برابر مصر و فرانسه انجام می‌دهد. تیم ایران در اولین روز تورنمنت بین‌المللی موج‌زنی جوانان در اوکراین 2 پیروزی و 1 شکست داشت. سامان بوداغ در 57 کیلوگرم حریف مولداویایی را برد و فرهاد مولایی در به علاوه 91 کیلوگرم حریفی از اوکراین را شکست داد. پیام خاک رنگین در 54 کیلوگرم به مشتن بلاروس باخت و از دور رقابت ها بیرون رفت. در این پیکارها 89 مشتن از 11 کشور حضور دارند. سفر تیم ملی امید فوتبال ایران به آفریقای جنوبی به دلیل مشکل خروج از کشور 13 بازیکن به تعویق افتاد. تیم ملی امید ایران در راه آماده سازی در رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 لندن قرار است دو بازی در روزهای 14 تیر با تیم ملی فوتبال بوتسوانا و 21 تیر با تیم قیصرچیف قهرمان باشگاه‌های آفریقای جنوبی انجام دهد.
خبرهای ورزشی بود از فریدون شیبانی. شماره‌های تماس تلفن رادیو فردا را هم یادداشت کنید: 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست و شماره پیامگیر یا اسمس گیر ما هم هست: 20442608741150. این مجله شامگاهی همچنان تا یک ساعت دیگر ادامه دارد.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب تهران هست و 5 عصر در پراگ، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در نیمه دوم این مجله شامگاهی هم ابتدا تازه ترین خبرهای روز رو از همکارم آرمان مصطفی خواهید شنید و بعد از اون هم برنامه هفتگی نگاه تازه. خبرها با آرمان مصطفی.
با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در نطقی در پارلمان آن کشور خواستار شد که سران 8 کشور صنعتی جهان یا گروه 8 در نشست هفته آینده خود به طور یکپارچه پیامی قوی مبنی بر حمایت از حقوق مردم ایران بفرستند. وی همچنین گفت که مسئله هسته‌ای ایران باید همچنان در دستور کار باقی بماند. سران گروه 8 دوشنبه آینده در ایتالیا گرد هم می آیند. آنگلا مرکل گفت این پیام باید نشان دهد که فکر ما متوجه کسانی است که هر روز در ایران بازداشت می شوند و ما آنان را فراموش نمی کنیم. اینترپل یا پلیس بین المللی تحت تعقیب بودن دکتر آرش حجازی شاهد قتل ندا آقا سلطان را تکذیب کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دیروز دکتر آرش حجازی را به سمپاشی پیرامون قتل ندا متهم کرد و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس گفت وی به خارج از کشور گریخته و تحت تعقیب مقامات امنیتی جمهوری اسلامی و پلیس بین المللی است. دفتر مطبوعاتی پلیس بین المللی یا اینترپل امروز در پاسخ به پرسش کتبی رادیو فردا اعلام کرد که پلیس بین المللی هیچ گونه درخواستی از مقامات ایرانی درباره قتل ندا آقا سلطان دریافت نکرده است. صبح دیروز 6 نفر در زندان اوین تهران اعدام شدند. هویت هیچ یک از آنان اعلام نشده است. عصمت الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای تهران به خبرگزاری ایسنا گفت این افراد محکوم به قصاص بودند و چند تن از آنها همسر خود را کشته بودند. از سوی دیگر به گزارش ایسنا دیروز 3 محکوم به قصاص از پای چوبه دار بازگشتند. یکی از آنان که در سن 16 سالگی مرتکب قتل شده بود، بر اساس نامه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه مجازاتش به تعویق افتاد. 2 نفر دیگر نیز که متهم به قتل بودند توانستند لحظاتی پیش از اجرای حکم اعدام از اولیای دم رضایت بگیرند و به زندگی بازگردند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان با تشریح روند رسیدگی به اتهامات 13 عضو گروه جندالله اعلام کرد متهمی به نام عبدالحمید ریگی که اواسط خرداد ماه اعدام شد، برادر عبدالمالک ریگی رهبر جندالله نبوده بلکه تشابه اسمی بوده است و محاکمه عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی همراه با 12 تن از همدستانش همکنون جریان دارد.
آرمان مصطفی و مشروع تازه‌ترین خبرهای روز سپاسگزارم. برنامه هفتگی نگاه تازه رو میشنوید که این هفته همکارانم محمد رضا کاظمی و روزا آژیری اون رو تهیه کردن. موضوع برنامه هم نگاهی است به ترانه‌های اعتراضی که در روزهای اخیر و پس از رویدادهای اخیر ایران ساخته شدند. بابک امینی و سیاوش شمس و اسفندیار منفردزاده هم هستند. میشنویم.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم
و من هم محمد زرگامی هستم. با شما هستیم در یک برنامه کاملا ویژه نگاه تازه.
هفته پیشم یادمون نرفت بیایم بلکه به خاطر اتفاقاتی که در ایران افتاده بعد از انتخابات ریاست جمهوری یکم سر همه شلوغ بود و کار و گزارش و مطلب زیاد بود، برای همین همه چی به قول معروف یه جوری حالت فوق‌العاده پیدا کرده بود.
پس بدونین که ما فراموش نکردیم شما رو.
دقیقاً. به هر صورت این اتفاقاتی که در ایران افتاد یک پیامد فرهنگی و هنری هم داشت، یعنی بدین ترتیب که
ترانه معترض پس از مدت‌ها شاید بشه گفت رخوت
شکوفا شد دوباره. نه تنها خواننده‌های حرفه‌ای و مشهوری مثل گوگوش و
سیاوش و همچنین اندی، اینها شروع کردن به ارائه و تولید آثار جدید، آثار معترض. خواننده‌های بین‌المللی هم مدرز عقب نموندن و هم با ما همراهی کردن با مردم ایران.
دقیقاً چند تا خواننده مشهور آمریکایی و البته افراد آماتور، خیلی نه تنها ایرانی‌های آماتور در زمینه موسیقی بلکه آمریکایی‌ها و خارجی‌های، الان کلیپ‌هایی ازشون منتشر شده توی اینترنت که در حمایت از افراد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ترانه اجرا کردن. اثرگذارترین فرد دختر خانمی بود به نام ندا آقاسلطان که متاسفانه در یکی از خیابون‌های مرکزی تهران بر حسب اتفاق بله تیر خورد به قلبش و کشته شد. فیلم این اتفاق نه تنها روی اینترنت، روی سایت‌های مثل یوتیوب هست، بلکه تمام شبکه‌های تلویزیونی دنیا.
خواننده‌های آماتور چقدر درباره همین ندا آقاسلطان ترانه خونده، از جمله حتی یک خواننده آمریکایی درباره ندا آقاسلطان خونده. ولی جدا از اون، برای اولین بار من شنیدم که یک خواننده حرفه‌ای هم، خواننده حرفه‌ای موزیک پاپ ایرانی هم درباره ندا آقاسلطان ترانه اجرا کرده.
یعنی سیاوش که مهمون برنامه ما هستش، پس با ما باشید. یکی دوتا از این ترانه هایی که صحبتشو کردیم از خارجی ها فکر کنم شروع کنیم. یکی از این خواننده ها که آماتور است به نام جیسون کال که بریم با هم بشنویم چی خونه. Tear gas in the air, I don't care, I'm a need a giant stole with Sally's chair. In the front lines, hear my voice, you can take our lives, but you can't take away our choice. I ran, I ran, yes we can, yes we can. I ran, I ran, yes we can, yes we can. Take back our freedom, take back our freedom.
ایران یس وی کن عنوان ترانه‌ای بود که شنیدید از خواننده‌ای به نام
جیسون کال، به این معنا که ایران بله ما میتونیم. بعدم توی این ترانه میگه که گاز اشکاور همه جا رو پر کرده ولی برای من مهم نیست، احمدی نژاد صندلی موسوی رو دزدید، صدای منو بشنو، تو میتونی جون منو بگیری ولی انتخاب منو نمیتونی بگیری، ایران یس وی کن.
اما یکی دیگه از حرفه‌ای‌هایی که درباره همین رویدادهای اخیر برای مردم ایران ترانه خونده، یک خواننده به نام وایکلف جان که اهل هاییتیه و در آمریکا زندگی میکنه. چی خونده محمد رضا؟
توی ترانهش مدام اسم تهران رو میاره و میگه که مردم توی ایران حقوق برابر و عدالت میخوان. Equal rights and justice, but I smell gunpowder. Tim, I got the gunpowder. I got the gunpowder. Brooklyn got the gunpowder. I asked my mama, why do you cry? She said, your brother, he just died. I told him not to go outside. Said he had to fight for his country's rights, equal rights and justice. He said he wants equal rights and justice.
خب نوبتی هم باشه، نوبت مهمونای این برنامه میرسه که میخوایم بریم سراغشون. اولیش هم
و خواننده‌های ایرانی که در این باره آهنگ خوندن. اولیش هم هست بابک امینی که آهنگی رو اونجوری که روی این کلیپ نوشته تقدیم میکنه به آنانی که برای یافتن حتی سایه ای از آزادی از خود عبور کردن. بابک امینی با عادل قربانی یک ترانه‌ای رو درست کردن به نام
قرعه تلخ. البته لازم به ذکر که حتما شنونده‌های ما بابک رو میشناسن، چون بابک از کساییه که با گوگوش خیلی کار کرده. اتفاقا آلبوم آخر گوگوش که به زودی به بازار خواهد اومد به نام عاشقانه ها، کارایی از بابک امینی با ترانه های اردلان سرفراز.
سهم حضور ما دستان رنگین شد، شوق نفس هامون یک بغض سنگین شد، قسمت ما نیست ماندن پس دیوار، فریاد ما امشب خفته کند بیدار،
فریاد ما امشب خفته کند بیدار. این قرعه ما نیست تحمیل و اجباره، این فصل تکراری بوی جنون داره. من بی تحمل تا از بغض پاییزم، از من بترسین با دیوارو میریزم.
این آهنگ رو موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم که مردم عادی و مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم که این جوانا همه بچه های زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن، بیشتر اینا اصلا شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا موقع به دنیا نیومده بودن. اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم. تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کارو دست گرفتم. موسیقیشو کار کردم و یه مقداری از شعرشو که یکی از دوستام که الان داریم با هم کار موسیقی میکنیم زنگ زدم بهش و ازش خواهش کردم که تو شعرش بیشتر به من کمک بکنه و همچنین بیاد این کار بخونه. تقریبا میتونم بگم که 3/4 شعر کار عادله و من فقط طراحیشو و تصحیحشو و یک جاهایی از چیزایی که فکر میکردم باید عوض بشه عوض کردم و آوردمش به اون سمتی که میخواستم. ولی خب به هر حال موسیقیش کار خودمه و همون گیتاری هم که میشنوین و حتی رکوردش تو استودیو خودم بوده و یعنی تمام چیزاشو خودم پرودیوس کردم که تقدیم بکنم به بچه‌هایی که دارن اذیت میشن تو ایران.
این اولین باره که شاید ترانه اعتراضی یک جایگاهی پیدا کرده، دلیلش چیه بابک فکر میکنی؟
دلیلش اینترنته. زمان ما هم همین خفقان بود، شاید خیلی بیشتر، ولی خب انقدر دسترسی مردم به اینترنت نبود، انقدر سایت هایی مثل فیسبوک، مای اسپیس، اورکارد یا سایت های دیگه که مردم به راحتی و هر روز دسترسی بهش پیدا بکنن و خبرهای روز خودشون رو با هر گرایشی که هست دنبال بکنن.
فکر میکنی که این ترانه ها تأثیری هم دارن به خصوص روی مردم ایران؟
حداقلش اینه که حمایت موزیسین ها و آرتیست ها، به هر حال تمام کسایی که کار موسیقی میکنن مخصوصا اونایی که به نوعی معروف هستن، طرفدارا و فن های خیلی زیادی دارن و وقتی که اون آدما تو خیابون دارن اذیت میشن، حداقل میبینن که اون آرتیست و هنرمند مورد علاقه شون هم داره یک همدردی با اینا میکنه، طبیعتا یه مقدار دلشون خنک میشه و یه مقداری احساس میکنن که دیگه تنها نیستن.
اوایل انقلاب بهمن 1357 هم یک سری از هنرمندان ترانه ها یا سرود هایی رو درست کردن و اون موقع خونده شد و اینا خیلی گل کرد.
بله.
ولی خیلی از اونهایی که این ترانه ها رو خوندن بعدها که در خلوت آدم باهاشون روبرو میشد یا یه جاهایی ازشون نقل قول هایی رو میخوند، ابراز پشیمونی میکردن.
من این کارو برای یک سیستم حکومتی یا یک فرد خاصی انجام ندادم. من این کارو فقط برای جوانایی که دارن اذیت میشن و دارن کشته میشن به خاطر چیزی که میخوان ساختم. یعنی من اینو برای ساپورت هیچ نماینده ای، چون اصلا من نه سیاسی ام و دلم میخواد سیاسی باشم، برای اینکه اصلا روحیم به این سیستم نمیخوره، مخصوصا در یک محیط خشونت.
این قرعه ما نیست تحمیل و اجباره، این فصل تکراری بوی جنون داره. من بی تحمل تا از بغض پاییزم، از من بترسین با دیوارو میریزم، از من بترسین با دیوارو میریزم.
اما همونطوری که گفتیم یک خواننده ایرانی دیگه هم سیاوش شمس هستش، مهمون بعدی برنامه ما.
اتفاقا سیاوش دقیقاً درباره کسی خونده که این روزها تو رسانه‌های غربی ازش به عنوان سمبل اعتراضات اخیر در ایران اسم برده میشه.
ندا.
ای تو بی گناه، تو بی خبر، معصوم و پاک رفتی چه زود. اون کس که تو را از ما گرفت به عشق قسم، عاشق نبود با آخرین نگاه، عشق چشام آزادی ما باور نکرد، حرفم با خداست چرا کسی صدا نکرد. ندا رفتی و در چشمای تو قلبم
شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست. ندا فانوس تو نور همه دنیای ما، عشق آزادی و خورشید در فردای ما، عشق آزادی و.
من فکر میکنم هیچ هنرمند احسانی نباشه که اولا این صحنه رو ببینه و اتفاقایی که میفته، و ندا در واقع یکی از جرقه های این قضیه بود، یه چیزی بود که وقتی شما میبینید قلبتون اصلا ریخته میشه، و به خصوص اگر شما هنرمند واقعی، این چیزا هست که لمسش میکنه در جامعه و میتونه اصلا حرف بزنه، میتونه شعر بگه، میتونه آهنگ بسازه. و من وقتی این تصاویر ندا جان رو دیدم واقعا قلبم شکست.
این تصاویر رو کجا دیدی؟ سیاوش اولین بار
در همه جا، CNN همه جا، بعد یوتیوب، بیشتر از یکی دو بارم نتونستم نگاه کنم، ولی به هر حال تمومش کردم. میشه راهنگو پریشبا نوشتم و که خانومم اتفاقا کمک کرد که ادیت آیدی خیلی قشنگی داشت، و اسم آهنگ در واقع هست آی ام ندا.
آها، من ندا هستم.
بله.
گفتین که همسرتون هم کمک کرده تا این ترانه درست بشه. البته ما میدونیم که همسرتون ایرانی نیست. میشه یکم بیشتر توضیح بدین چه کمکی بهتون کرده؟
راجب خانومم بهت بگم، یک انگلوساکسون آمریکایی اصل هست، ولی این صحنه‌ای که دید صبح تا شب، الان هنوز خونه تا ساعت 2 3 هر شب میشینه پای کامپیوتر، میگه آ وقتی جوان‌های ایرانی نشون دادن به دنیا به خاطر آزادیشون چقدر شجاع هستن، چقدر دارن محکم واسادن که این پیغامو بزنن به مردم دنیا بدن. باعث افتخار تمام مردم ایرانی خارج از ایران هست که ما یه همچین مملکتی داریم با این جوانها. حالا بگذاریم مدیریت چی هست، این نشون دهنده اینه که ما یه آدمای با فرهنگی هستیم. و واقعا من به خدا زمانی رسید که به خانومم گفتم اجازه بده من برگردم به ایران، فقط بغل این جوانها را برم. خیلی دوست داشتم این کارو بکنم. الان بچه‌ها ایران واقعا قدم برداشتن. ما دقیقاً، من میگم در ایران نیستم، ولی قدمی که برداشتن، ما از لحاظ یک ایرانی که بیرون هستیم، من یه هنرمند فقط میتونم سعی کنم با صلح و عشق و انسانیت پیغامایی بدم که بله منم هستم با شما، قلب من هم با شماست. تنها کاری که میتونم انجام بدم اینه، و برای همین هم این آهنگ رایگان ما روی سیاوش.com گذاشتیم که همه بتونن برن گوش کنن. و واقعا من دیشب باز دوباره یک آهنگی به نام عشق نوشتم که اونم باز دوباره من پیغام من هست که باز ضبطش میکنم براشون میفرستم.
حتما میدونی که طبق آمار رسمی که خود خبرگزاری های رسمی ایران منتشر کردن، در حوادث اخیر 20 نفر دست کم کشته شدن. اما تو زوم کردی روی ندا.
من آهنگ لاو نوشته بودم برای این قضیه که گفتم اگه بشه آهنگ انگلیسی باشه، که ما حرفی بود این لاو که برای غیر از ایرانی ها که بدونن در قلب ما چی میگذره، حرفا چیه، من سعی کردم انگلیسی بنویسم. بعد در همون زمان که این آهنگ تموم شد در استودیو بودم، اتفاق ندا افتاد که خانم من زنگ زد گفت خواهش میکنم اسم اینو بذار ندا و فارسی بخون اگه میتونی یا انگلیسی، چون این الان واقعا حرکت، این اتفاقی که افتاد خیلی تاثیر گذاشت تمام جامعه دنیا، که من تا عکس ها اینا رو دیدم که واقعا گفتم باید مینوشتم، که شروع کردم قلمو برداشتن و اینو نوشتم.
ندا فانوس تو نور همه دنیای ما، عشق آزادی و خورشید در فردای ما، عشق آزادی و خورشید در فردای ما،
ترانه آی ام ندا با صدای سیاوش شمس.
خب الان این همه صحبت کردیم در مورد این ترانه ها و این دو مهمونی هم که با ما بودن، بابک و سیاوش، یک چهره قدیمی ترانه های معترض رو کم داریم الان تو این برنامه.
دقیقاً، چون که بر صورت قبل از انقلاب خیلی تو ایران بازار ترانه های اعتراضی داغ بود،
خیلی از ترانه سراها اون زمان استفاده میکردن. نمونهش مثلا از داریوش بگیریم که ترانه زندونی محمد علی شیرازی رو خوند، یا مثلا فرهاد که ترانه جمعه ها مال شهریار قنبری رو خوند.
یکی از کسایی که تو اون زمان دست زیادی داشت در تولید این ترانه ها اسفندیار منفردزاده، آهنگساز ایرانی است که الان مقیم سوئد، مهمون بعدی برنامه ماست. یک آهنگ
خاطر انگیز داره که آره. داره فکر کنم همه ماها بچگی تو مدرسه خاطره داریم تا الان، شاید هیچ کس ندونه
سرود انقلابی رو به
اصطلاح مال اسفنگیار منفرزاده است با شعری از کرامت الله دانشیان همرزم خسرو گل سرخی که با هم اعدام شدن در رژیم گذشته، یعنی رژیم پهلوی.
آقای منفردزاده، با توجه به اتفاقاتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران افتاد، یه تعداد زیادی نه تنها خواننده‌های و نوازنده‌های آماتور، بلکه حتی برخی افراد حرفه‌ای هم مثل بونجوی،
مثلا اندی با بونجوی خونده بود و
دیگه کی خونده، رانا فرمان خونده، بعد گوگوش خونده. برصد می‌خواستیم یکم نظر شما رو درباره این ترانه‌ها بپرسیم و تفاوتشون با ترانه‌های انقلابی به قول معروف.
من خیال میکنم این ترانه‌هایی که الان خونده میشه، ضمن اینکه احترام باید گذاشت به احساسات کسانی که میرن این کارا رو میکنن، طبیعی هم هست. مثل همه آدمایی که وقتی که انقلاب شروع میشه یا جنبش حرکت اجتماعی بزرگی شروع میشه، خب همه میپیوندن بهش. این مجموعه هم برای اینکه به هر حال به هر دلیلی حالا پیوسته به این ماجرا، اما مجموعه‌ای که کاری میخواسته بکنه توی فرض کنید تو این 30 سال گذشته تا 2 ماه پیش اگر میخواست اثرگذار باشه، باید توی این 30 سال گذشته کاری انجام میداد. اما الان که خب من این حسمو اینجور بیان میکنم، ضمن اینکه به احساسات شما احترام میذارم، فقط برای عقب نموندن از قافله این جنبش و نهایتا تغییر عمده‌ای که من آرزو میکنم اتفاق میفته و خواهد افتاد، خب میپیوندم. باز هم جای شکر و حقیقت این دوستان بیش از 3000 ترانه خوندن که تا 2 ماه پیش اینا هیچ کدوم سخنی از این نبود و همه هم به دبی میرفتند. اون بخش شناخته شده، بخش جوانی که ناشناخته هستند و با تکنولوژی امروز دسترسی دارن به ابزار امروز و میتونن کاری هم انجام بدن. خب اینها باز همونطور بیان احساساتشونه، به جای که برن تو خیابون این کارو میکنن. و اینها در مجموع کل این ماجرا، همونطور که رهبری این جنبش آقای موسوی، مردم خواسته هاشون جلوتر از رهبری است، از این ترانه ها و از اون چیزی که تو اینا گفته میشه، شعار تو خیابون ها رادیکالتر و تندتر هست.
آقای منفرزاده، در دوره گذشته ترانه معترض اونطوری که آقای جنتی عطایی میگه یک نوع وقایع نگاری میکرد از شرایطی که در داخل ایران وجود داشت. فکر میکنید که با توجه به سکوتی که ترانه معترض داشت، درسته چیزهایی ساخته میشد به عنوان ترانه معترض و خونده میشد، اما اینها هیچ وقت انقدر گسترده بین جوانای ایرانی رد و بدل نمیشد. فکر میکنید ترانه معترض امروز و چیزی که داره اتفاق میفته چقدر یک جریان جدی میتونه باشه برای وقایع نگاری اون چیزی که در داخل ایران میگذره؟
وقایع نگاری اون موقع هم وقایع نگاری سمبولیک، اگر بگیم وقایع نگاری سمبولیک، با نمادهایی خودش رو این ترانه معترض تحمیل کرد به ترانه بی خاصیت یا بی خطری که توسط رادیو تلویزیون دولتی ارائه میشد به مردم و اتفاقا راه خودش رو اون روز بین جوانها پیدا کرده بود. من نمیدونم منظور شما، گفتید بعد از انقلاب ترانه ساخته شد که راه پیدا نکرد، نمیدونم.
من منظورم همین بود. ببینید بعد از انقلاب ترانه های بسیار زیادی خونده شده سیاسی.
معترض بود توش؟
معترض هم بود، بله. شما نمونه های کارهای معترض زیاد بوده. مثلا کارهایی که داریوش خونده اغلبش معترض بوده.
اغلبش نبوده، اونی که بوده مثلا دوباره میسازد وطن گل کرده دیگه.
خب حالا اون یه دونه، من از کارهایی میگم که ترانه سراهای هم نسل شما سرودن، اتفاقا کارهای از نظر ترانه‌ای هم قوی بوده، یعنی ساختار ادبی.
ارزش هنری یک کار ترانه که شامل شعر و موسیقی و اجرا میشه، اینها رو ما نمیخوایم ارزیابی و بررسی بکنیم. تأثیر اجتماعی این کارها برای اینکه انقدر در لفافه و تمثیل و استعاره شعری بدون اینکه نیازی باشه، برای اینکه در خارج از مرزهای ایران برای این شاعران برای ترانه خفقانی وجود نداره. اما هنوز به هر حال پرنده‌ای که تو قفس عادت کرده زندگی کنه، پرواز آزاد رو تجربه نکرده باشه، نمیتونه بیان کنه اون ذهنیات خودش رو به صورت آزاد. بنابراین میره به تمثیل و استعاره دور میپردازه که اون وقت اسمش دیگه معترض نیست.
ولی خب این حجب و حیایی که وجود داشته، همین استفاده از سمبول ها، تقریبا میشه گفت در حال حاضر با توجه به شرایطی که در ایران پیش اومده شکسته.
اجازه بدید این حجب و حیا نیست، عزیزم، این وحشت از سانسور بود که قبل از انقلاب کارایی داشت برای اینکه مردم نسلی که ما توش زندگی کردیم، دوران همش میگم من نسل من دوران خوش اختناق رو پشت سر زندگی کردیم. خوش بودیم برای اینکه تمام آزادی‌های اجتماعی وجود داشت، اختناق بود برای اینکه آزادی سیاسی وجود نداشت. بر این اساس اعتراضات و نقد سیاسی اگر به کارهای دولت و حاکمیت وجود داشت در ذهن آدم‌ها، وسیله هنرها از جمله ترانه، شعر و قصه و سینما و چه بیان می‌شد. این مال شرایط خاصی است که اون موقع حکومت ایدئولوژیک نبود. قبل از انقلاب میاد انقلاب شعارش آزادی هست و این آزادی جز آزادی سیاسی هیچ چیز نیست. میاد بعد از انقلاب بقیه آزادی‌ها هم محدود میشه که نسل شما تجربهش کردید، زخمشو خوردید و می‌بینید که به جای اینکه اعتراض بشه با هنرها، هنرها دولتی میشه. اکثر هنرمندان میپیوندن به رادیو تلویزیون، سازمان‌های دولتی. به هر حال خفقان هم کار خودش انجام میده، خفقان ایدئولوژیک از طرفی نسلی که باید به عنوان شاعر تو زمینه ترانه بگیم، موسیقیدان، آوازخوان و تو سینما، تو هر چیزی به وجود بیاد، بر اثر خفقان و فشار نمیاد.
آقای منفرزاده، شما گفتید برسات 30 سال تا حدودی سکوت بود و صحبتی نمیشد و ترانه اعتراضی کمتر خونده میشد. با توجه به اینکه بر صورت موسیقی و ترانه با توجه به تقاضا، به قول معروف عرضه متناسب هست با تقاضا، یعنی اون چیزی که جامعه میخواد، اون چیزی که مردم میخواد، فکر نمیکنید که جامعه ضرورت اینو حس نمیکرد، میلی به این نوع موسیقی نشون به اون صورت نمیداد و به همین خاطر بود که اکثر خواننده ها امتناع میکردن از این موضوع؟
دقیقاً شما انگوش گذاشتید دقیقاً روی به اصطلاح معضل اصلی، که این همینطور که اشاره کردی به درستی، این تقاضای جامعه ایرانی داخل و خارج. این خیلی جالبه، بیش از 3000 ترانه محصول درخواست بیمارگونه مردم ایران داخل و خارج است که گفتن برای تفریحشون همون هوار هوار بردن دارم ندار ما رو برقصیدن باهاش. این جامعه ایست که گوش نمیده چی داره میشنوه تو موسیقی و براش فرقی هم نمیکنه. بیشترشون بگید میگن آقا خسته شدیم از انقلاب، میخوایم زندگی کنیم. خب زندگی بکنید در ایران، دارید زندگی میکنید، بکنید.
از ترانه‌های معترض براتون گفتیم، اما هنوز به پایان شاهنامه نرسیدیم. هفته دیگه من و محمد رضا باز هم با شما خواهیم بود با ادامه همین بحث ترانه‌های معترض.
از شما که با ما تماس میگیرید ممنونیم، اونایی هم که تماس نمیگیرن لطفاً تماس بگیرید.
ما یادمون میاد بگیم اینکه بعضیا زنگ میزنن این شماره تلفن رو میذارن بدون نه اسم نه چیز هیچی،
ولی بعضیا هم هستن که اسم و مشخصاتشون رو میذارن، مثل نادر رحیمی از اصفهان،
سارا از تهران
و یه خانومی که احتمالاً اسمش از نازی، چون اسمش رو نگفته از روی آدرس ایمیلش میشه شاید حد زد، نازی از دبی که اصلش مال شهری است به نام خنج،
و مشتبه از کرمان.
اینها ایمیلایی بود که از شما دریافت کردیم.
ولی تلفن هم داشتیم
از مریم،
نسیم از کرج، یه تلفن از شیراز داشتیم،
از آقای احمد میرشبی،
حسین
دوست همیشگیمون عقیق،
و امید از تهران که محمد رضا گفته که یه ذره برنامه‌تون رو شادابتر کنید و گفته که شما چرا با خواننده ها مصاحبه نمی کنید.
آره دیگه، با خواننده ها اصلا ما مصاحبه نمی کنیم، اصلا هم دوست نداریم مصاحبه بگیریم.
آره اصلا.
خب برنامه امشب و بعد از مصاحبه با سیاوش شمس و بابک امینی که اونا اصلا خواننده نیستن، برنامه امشب و با ترانه ای از گوگوش به پایان میبریم که بی ارتباط هم به موضوع برنامه‌مون نیست.
من همون ایرانم که آهنگش رو فرید زولاند بعد از سالها برای گوگوش ساخته و ترانه‌شو
رها اعتمادی سروده.
آنطور نرفتیم رو موزیک، شماره های تماس رو یادمون رفت.
2042-02-21-12-41-14 و یا میتونید برای ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com.
منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتین اما بر میگردین، همه دل خوشیم همین بود. گفتین و منم نشستم منتظر با چشم بیدار، بچه های نازنینم پس چی شد وعده دیدار، پس چی شد وعده دیدار. شبا که یاد گذشته پر میشه توی وجودم، دوباره یادم میگفته که من اون روزا چی بودم، خالی از حس حقارت سرفراز بودم و سالا بچه های نازنینم. پس چی شد وعده دیدار؟ منو از یاد نبری، میدونم ویرانم، سچه هامو میشنوی، من همون ایرانم، من همون ایرانم.
ترانه من همان ایرانم با صدای گوگوش با آهنگ فرید زولاند. اما همونطور که متوجه شدید برنامه این هفته نگاه تازه رو همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه کردن و همونطوری که من گفتم محمد رضا کاظمی و روزا آژیری به هر حال پیش میاد، برنامه زنده است و این اتفاقات میفته. یک بار دیگه اجازه بدید من شماره تماس تلفن رادیو فردا رو بگم: 2042-02-2112-41-13 و شماره پیامکگیر یا اسمسگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. اگرم میونتون با اینترنت و ایمیل بد نیست، اینم نشون آدرس ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com. و این مجله شامگاهی که دیگه داره میشه شبانگاهی تا نیم ساعت دیگر هم ادامه داره.